الرحيم. فصل في أسماء اللازمة. كتابة شما أسماء إدارة بي الإفلام الأسماء أسماء بي الإفلام غلطة. في الأسماء اللازمة صفة موصوفة مطابق باشا أسماء بي الإفلام. فصل في الأسماء اللازمة للنداء فلا تستعمل في غيره إلا لضرورة. از خالج عرض کنم بعض اسمهایی هست که فقط در منادا استعمال میشن، در غیر منادا استعمال نمیشن مگر ضرورت شعری پیش آمد کنه. این فصل در همین اسماء است، اسمایی که لازم دارن منادا شدن را، یعنی در غیر منادا استعمال نمیشن. فصل فی الاسماء اللازمه للنداء. این فصل در اسمها است که این چنین صفت دارد، لازمه برای نداء. فلا یستعمل فی غیره، پس اینها استعمال نمیشن در غیر نداء الا لضرورتین. این تموم شد. و فلو للرجل و فلتو للمرأه. از خالد عرض کنم کتابی است هدایه میبودی. من برای همین این کتاب که مال میبودی من رفتم میبودی است که این میبود چه جور جایی است، چه آب و هوایی داشته که همیشه مرد فاضلی ازش در اومده. حالا او سنیه شیعه کاروش نداریم. معروف هدایه میبودی اگه پیدا شد کتاب فروش ها چاپ قدیمش احمد تفرشی، اگه بپرسین اگه پیدا شد دو تا بخرین، یکی برای من یکی برای خودت. خیلی کتاب خوبی است، در فلسفه یه. در فلسفه نوشته شده. اونجا یک مقدمه ای جناب میبودی نوشته. خلاصه اون مقدمه اینه که حکما و فلاسفه یعنی عقلاء بشر، اینها وقتی علم فلسفه را می نوشتن دو جزء می نوشتن. جزء اول در اخلاقیات، جزء دوم در فلسفه. بعد میگه حکما و فلاسفه اخلاقیات را که می نوشتن غالبا از زبان حیوانات می نوشتن. گرگی بود و شیری بود و روباهی بود و شیر شاه بود و گرگ نمیدونم چه بود و او چه بود و قصه ها درست می کنن برای اخلاقیات دادن. معروف است این مسئله. و هاکذا اگر عین الحیات مجلسی علیه الرحمه را دیده باشید، خونده باشید، این بزرگوار هم غالب اخلاقیات را از زبان حیوانات نوشته است، عین الحیات مجلسی. بعد جناب میبودی می نویسد که بعد از آنی که اسلام آمد اخلاقیات را تکمیل کرد. دیگه حکما جز اول نمی نوشتن، می گفتن اسلام آمد و اخلاقیات را یاد داد به مردم، دیگه محتاج به افسانه نیست که از زبان حیوانات افسانه درست کنیم و مردم را اخلاقیات یاد بدیم. حالا که اینا فهمیدین، برای این مسئله و فلو للرجل و فلتو للمرأه یک افسانه ای درست کرده ار، اونم ما ناچار میگیم و بعد عبارت میخونیم. اون افسانه این است که همیشه میگن غالب افسانه ها جعلیاته، دروغه. حالا این نمیدونم راسته یا دروغه. میگن جناب شیخ بهائی بعد از آنی که در علم کامل شد، اون زمانم شاه عباس سلاطین صفوی نسبت به علما خیلی احترام قائل بودن، و میگن جناب شیخ بهایی هیکل درستی نداشته. خب آمد اصفهان، آمد اصفهان که برد پیش شاه مثلا. اونایی که دم در هستن که قدیم یساول میگفتن، حالا چی میگن، دیدن یک آشیخی قد کوتاهی هیکل درستی ندارد، خواست وارد بشد، گفتن بارو آشیخ اینجا جای شما نیست. گفت من به شاه کار دارم. گفتن بارو آشیخ تو به شاه کار دارم، تو کی هستی؟ شیخ فهمید که عقل این مردم به هیکل کار میکنه و من هیکل درستی ندارم، برگشت. برگشت و خلاصه آمد تو بازار رو گردش کرد و یک حلاجی رو دید که پنبه حلاجی میکند لکن هیکل خوبی دارد، ریشی و دستگاه و هیکل و اینها. اومد سلام علیکم و سلام. گفت آقا شما روز چند کار میکنی؟ گفت مثلا روز 50 تومن. گفت من روز 200 تومن بهت میدم، همیشه هم پلو بخور، وضعتم خوب، اینها پیش من باش و من نوکرت میشم. پیرمردم راضی شد. بعد این آورد بود حمام، یک دست لباس آخوندی خوبم درست کرد و از حمام در اومد و لباسا رو بهش پوشند و شد یک آیت الله العظمای خوبی. بعد یک الاغ، من یادم مجتهدین و بزرگان الاغ سوار می شدن، هنوز این ماشین ها نبود، خوب یادم، یک الاغی هم رفت خرید از اون الاغای خیلی عالی و پالان قالیچه و دستگاه و رفتن سر یک دو فرسخی مثلا مثل منظری اینجا. از اونجا نوشت نامه ای برای شاه که اعلی حضرت ما یک نفر از علمای نجف هستیم و اومدیم و ولی به شما اطلاع دادیم. خود شیخ نامه را برداشت آورد دم دربار، دم دربار آورد و نامه را به اونها داد و اونا بردن پیش شاه. شاه شیخ را طلبید که آقا کجا تشریف داره؟ گفتن پرانجا. گفت فردا انشالله خدمتشون میرسیم. شیخ برگشت، برگشت آمد به این آیت الله العظما، گفت که حالا فردا آقایون میان، شاه میاد، وزرا میاد، اینها میان، اما شما مبادا بی خود حرف بزنی، هیچی نگو، همین خدا شما رو حفظ کند و اینها، دستت میبوسن، پات میبوسن، دم خرت میبوسن، اینها. به همین جور فردا آمدن اهل اصفهان و وزرا و فلان و صلوات صلوات و آقا رو آوردن تا شهر. خب کجا وارد شده؟ حالا پیش شاه. علماء اصفهان یک وعده، یک روزی وعده گرفتن که خدمت آقا مجلس خودمونی بیان. خب مجلس خودمونی ترتیب دادن و علماء آمدن. حالا بنا شده که از آقا چیزی بپرسن، جرأت نمی کنن، کی بپرسه کی نپرسه. بعد شیخ به آقا سفارش کرده بود که اگر چیزی از تو پرسیدن تو بگو یا غلام قل، همین قدر. خب بعد یکی جرأت کرد و یک مسئله مشکلی از آقا پرسید. آقا گفت یا غلام فل، تا فل گفت آقایون به هم نگاه کردن، یعنی چه؟ شیخ فوراً ای بیت خوند و فلو و فلانه. اینا به هم نگاه کردن، شیخ گفت چه به هم نگاه میکنین؟ گفتن هیچ. گفت اه شما سیوتی هم بلد نیستین؟ ابن مالک در سیوتی میگن و فلو للرجل تا آخر بیت کلان میخونیم. آقایون دیدن اه ای که افسار الاغ آقا رو میگره اینقدر باسواده، تا ما خواستیم اشکال کنیم بیت ابن مالک خوند، همه ساکت شدن، هیچ چی نگفت، مجلس به همین ختم شد. بعد مدتی موند و بعد اعلی حضرت شاه به آیت الله گفت که اهل حرم میخوان شما را زیارت کنن، فلان روز باید شما بین اندرون. خب آقا قبول کرد، شیخ هم قبول کرد و رفتن توی باغ سلطنتی. بعد شاه به آقا گفت که حضرت آیت الله قدم بزنید تو باغ، باغ رو نگاه کنین. قدم زدن در اینها و بعد شاه و آیت الله گفت که این باغ به این خوبی، میخوام یک باغ تو صالحاتی برای ما بشه، اینو چه درست کنم؟ گفت که این بازار پنبه زناب درست بکنی خیلی عالیه. پنبه ها سر این شاخهای درخت رو خیلی خوشگل میشه. تا اینه گفت شاه فکری کرد یعنی چه. شیخ دوید جلو گفت علا حضرت باغات و صالحات میخوای درست کنی، اینه مدرسه درست کن برای اهل علم که هوای خوشی دارد و افکار جوانها خوب میشد و درس خوب میفهمن. شاه فهمید که اینجا نکته ای هست. بعد خلوت شیخ را طلبید گفت آقا سر مطلب بگو چیه قصه؟ قصه را گفت. گفت من اومدم دربار راه ندادن و تا آخر. بعد شاه عذر آقای آیت الله را خواست و پرمولی داد گفت برو اقل کارت. شیخ مند و شد شیخ بهایی. حالا عبارت گوش بدین، این افسانه درست کردن توش یک نصیحت عجیبی است. خب و فلو للرجل و فلتو للمرأه. وقتی کسی رو میخوان ندا کنن میگن یا فلو، اگر مرد باشن، اگر زن باشن میگن یا فلتو. حالا متن بچسبون. و فلو بعض ما یخص به ندا. فلو بعض از اون الفاظی است که مختص به ندا کردن است. مردی رو ندا میکنیم میگیم یا فلو. در غیر منادا فلو استعمال نمیشد. زنی رو ندا میکنیم میگیم یا فلتو، در غیر منادا استعمال نمیشود. بعض ما یخص به ندا. لقمان اینم همینجور. در بعضی جاها شاید شما هم استعمالش دیده باشین، من خیلی دیدم، یک کسی رو میخوام سرزنشش کنیم میگیم ای پست چرا این کار رو میکنی؟ لقمان مناش همینه. لقمان یعنی لئیم پست. این لفظ لقمان هم در غیر ندا استعمال نمیشود. لقمان به ضم اللام و سکون الهمزه. و ملعمان اینم به همون معنایه. و ملام اینم به همون معنایه. هر سه به معنا کثیر اللام یعنی پست، خیلی پست است مثلا. و نومان، نومان هم همینجور در غیر منادا استعمال نمیشد. نومان چیه؟ کثیر النوم، همیشه خوابی. روایت دارد مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید الناس نیامون یا نیامون اذا ماتو انتبهو. کثیر النوم نه این که واقعا دراز کشیده خواب رفته، نه، اصل از امور اخروی بی خبره. الناس نیامون اذا ماتو انتبهو. تا انسان زنده خوابه، مرد بیدار میشد اما چاره نداره. رب ارجعونی، خدا میگه کلا، میگه دیگه فایده نداره. پس نومان هم در ندای تنها استعمال میشد، در غیر ندا استعمال نمیشه. نومان به فتح نون و سکون الواو به معنا کثیر النوم. کذا ایخص به ندا، مختص به ندا، در غیر منادا استعمال نمیشد. و کذا مکرمان، همچنین مکرمان این هم در ندا استعمال میشد. مکرمان یعنی خیلی مرد کریم، مرد خوب، این هم در منادا تنها استعمال میشد. و کذا مکرمان و ذالک سماعون لا یترد. اینها سماعیه از عرب شنیده شده که در غیر ندا استعمالش نکرده اند. و اترده و قیس فی سب الانسا استعمال و اسماء فی ندا. و همچنین قیاسی هست و مترد است استعمال چند اسم در مؤنث که در مؤنث استعمال می شود. و اترد و قیس فی سب الانسا استعمال اسماء فی الندا علی وزن فعاله نهویا خطیه یا خباسه و یا لکائه، زن خبیثت النفس بهش میگن، یا خباسه در زن استعمال میشد و همچنین یا لکائه اینم در زن استعمال میشد. در نهج البلاغه یادم هست یک جایی دارد مولا به یک مردی میگد یا لکع الرجال. لکع تقریبا دور جناب بی غیرت، زن باشد لکائه، مرد باشد لکع، پس لکائه هم به زن بی عفت قرار، زن پست مثلا. خباسه هم یعنی خیلی خبیث النفس، خباسه و یا لکائه اینها قیاسیه. بر این وزن هر لفظی را درست کنید در مؤنث استعمالش جایزه. این تا اینجا تمام شد. تا اینجا چرا خوندیم آقا؟ الفاظی را خوندیم که مخصوص ندا است، در غیر ندا استعمال نمیشد. حالا از باب الکلام و یجر الکلام میگد وزن فعاله اسم فعل امرم استعمال میشد. از بحث ما خارجه، ما داریم الفاظی را میخونیم که فقط در ندا استعمال میشد. از باب الکلام و یجر الکلام میگد وزن فعاله اسم فعل امر آمده هست. والامر هاکذا، یعنی امر یعنی اسم فعل امر، این را داشت کن. والامر هاکذا یعنی اسم فعل امر همچنین است، ای علا وزن فعاله، اسم فعل امر بل وزن فعاله می آید، مطرد مقیسون و این اطراد دارد یعنی قیاسیه. من الفعل ثلاثی، اما این وزن فعاله که اسم فعل امر استعمال میشد و قیاسی هست باید از فعل ثلاثی مشتق شود. من الفعل ثلاثی این یک شرط. التام اون فعل ثلاثی تام باشد نه ناقص، این دو شرط. المتصرف متصرف باشد نه غیر متصرف. به این سه شرط شما از هر فعلی میتونی بر وزن فعاله اسم فعل امر درست کنی. کن نزاله، نزاله اسم فعل امره، نزاله یعنی انزل، بیا پایین. ورابه یعنی چه؟ یعنی اضرب. قتاله یعنی چه؟ اقتل. نساره یعنی چه؟ عنصر. کن نزاله، این جمله در وسط معترضه بود، از بحث ما خارج بود. ما اسم فعل امر نمیخونیم، ما اسماء را میخونیم که در غیر ندا استعمال نمیشد. این امر ها کذا، این جمله معترضه بود. و شاع فی سب الذکور استعمال اسماء فی الندا على وزن فعل. باز رفت داخل بحث خودمون، میگه کسرت دارد، شیوع است استعمال اسمهایی در دشنام دادن. چه شیوع دارد در دشنام دادن؟ در اسمهایی که بر وزن فعل باشد. وقتی کسی رو میخوام دشنام بدیم یک اسمهایی درست میکنیم بر وزن فعل، که الان عرض کردم مولا امیرالمؤمنین ظاهرن در نهج البلاغه، حالا یادم نیست به کی میگه، میفرماد یا لکع الرجال، یعنی ای پست دور جناب، ای بی حیا. پس وزن فعل در سب مذکر استعمال میشد، سب باسین یعنی دشنام دادن. و شاع فی سب الذکور شیوع دارد در دشنام دادن مذکر استعمال اسمهایی در ندا علا وزن فعل بذم الفا و فتح العین، نحو یا فسق، میگن ای فاسق پس، یا غدر ای غدار. غدار یعنی آدم غدر کننده، خیانت کننده، این همش دشنامه. ولا تقس هازا، این قیاسی نیست، همون عرب ها هر کدوم لفظی را استعمال کردن همون جایزه. ولا تقس یا ولا تقس هازا خلافن لبن اصفور که او گفتن نه خیر، از هر چیزی ما میتونیم بربند فعل مشتق کنیم و استعمال کنیم. خلافن لبن اصفور تمام شد. و در فی الشعر فلو، خب گفتیم لفظ فلو از اسمها است که فقط در ندا استعمال میشد. میگد گاهی در ضرورت شعری لفظ فلو مجرور واقع شده، یعنی در ندا استعمال نشده لیکن ضرورت شعری است. و در فی الشعر فلو از ترارن از روی ضرورت شعری، کما رخ ما مالیس به منادا، که دو سه روز دیگه شاید برسیم یا امروز میرسیم، چنانچه ترخیم مختص به باب ندا برای ضرورت شعری گاهی در غیر ندا هم ترخیم میشد. ترخیم چیه؟ میرسیم بهش. خلاصه ترخیم این است که بعضی از حروف کلمه را در باب ندا حذف میکنیم، اینو میگن ترخیم. حالا میگه ترخیم مختص به ندا هم، لیکن برای ضرورت شعری گاهی در غیر ندا ترخیم میشود. ها کذا لفظ فلو مخصوص باب ندا هم، لیکن گاهی در غیر ندا هم لفظ فلو استعمال میشود. که بله از ترارن کما رخ ما مالی سب منادا، چنانچه ترخیم گردیده میشود ما اون چنان چیزی که لیسه به منادا. ترخیم مختص منادایه، لیکن برای ضرورت شعری در غیر منادا هم گاهی اسم ترخیم می شود. لذالک زیرش می نیست، یعنی لضروره، برای ضرورت شعری. از اختصاص هذه الاسماء به ندا نظیر و اختصاص ترخیم به، زیرا که چنانچه این اسمها که امروز خوندیم مختص به نداء و گاهی در غیر نداء استعمال می شود، ها کذا ترخیم مختص به نداء و گاهی در غیر نداء استعمال می شود. از اختصاص هذه الاسماء که امروز خوندیم به نداء نظیر اختصاص ترخیم است به نداء، ضمیر بهیر به نداء برگردون. تموم شد. فصل فی الاستغاثه. اصل استغاثه معناش چیه؟ استغاثه خلاصه استغاثه کمک طلبیدن است. دعای چیه؟ الغوث الغوث. کدوم دعاست؟ جوشن کبیر یا جوشن صغیر؟ خیلی خوب. الانم میگن در بعضی مجلس الغوث یا صاحب الزمان. اصل معنای الغوث معناش به کمک طلبیدن است. و در استغاثه سه چیز همیشه لازمه. یکی مستغیث. دعاست جوشن کبیر یا جوشن صغیر؟ خیلی خوب. الانم میگن در بعضی مجلس الغوث یا صاحب الزمان. اصل معنای الغوث معناش به کمک طلبیدن است. و در استغاثه سه چیز همیشه لازمه. یکی مستغیث. مستغیث طلب کننده. یکی مستغاث و به، یعنی کسی گرفتار شده ما داد میزنیم که مردم بیاید بذارید این بیچاره برسید. این بیچاره میشد مستغاث و له، که یعنی میخواد این بیچاره از این گرفتاری نجات پیدا کنه. یکی مستغاث من. مستغاث من اون کسی است که او را طلب میکنین که به داد این بیچاره برسه. مثلا شیعه گرفتار شده به مصیباتی، ما مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را میطلبیم، میگیم یا علی بیا به داد ما بیچارگون برس. پس علی علیه السلام چه کاره میشد؟ مستغاث به یا من. شیعه چه کاره میشد؟ مستغاث الله، اونی که داد میزند یا علی، این میشد مستغیث. پس استغاثه سه چیز لازم داره. حالا عبارت گوش بدین: فصل فی الاستغاثه، این فصل در استغاثه است. استغاثه گفتیم خلاصش به کمک طلبیدن. اذا استغیث اسم منادا، زمانی که استغاثه شود اسم منادا، اینو فرض کن علی علیه السلام، اذا استغیث اسمان، یعنی علی علیه السلام، اذا استغیث اسمان منادا، که اون اسم منادا واقع شود یا علی. یک شعری دارد: تا نگویی یا علی، آسان نگردد هیچ کار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پس اسم استغاثه میشد و منادا میشد یا علی. اذا استغیث اسم منادا، چرا استغاثه میشد؟ لیخلص من شدتن، اون ندا میکنیم علی علیه السلام را تا خلاص کند شیعه را از شدائد دنیا، او یعین على دفع مشقتن، یا این که کسی در مشقت افتاده، یک کسی را صدا میکنیم، هست گاهی توی بازار کوچه گاهی میشد، مثلا ماشینش خراب شده اونجا مونده، من و شما رد میشیم، میگه آقا بی زحمت بیا اینو حل بده، اون در شدت مبتلا شده، به ما استغاثه میکند که ما کمک کنیم حلش بدیم مثلا. پس منادا برای چیه؟ خلاص کند از شدت یا خلاص کند از مشقت. این میشد مستغاث به یا مستغاث من. علی علیه السلام شیعه همیشه ندا میکند برای همین که به داد شیعیان برسد. لیخلص من شدت او یعین علی دفع مشقت. حالا متن بچسبون: اذا استغیث اسم المنادا خفز باللام مفتوحان، این اسمی که برای کمک، برای خلاص شدن از شدت طلب می شود، این اسم مجرور می شود باللام مفتوحه، یا لل، حالا خودش مثال می زند، یا لل مرتضا. حالا مرتضا علی را می طلبیم که به ما کمک کند از شدائد وقت ما را نجات بدهد، این لفظ مرتضا لام مفتوحه برش داخل میکنیم و لفظ مرتضا مجرور میشود به این لام. خفز باللام مفتوحن، چرا فتح میدیم؟ فرقن بین المستغاث به که علی علیه السلام باشد، و المستغاث من اجله که که باشه؟ شیعان. پس چه میگیم؟ میگیم یا لل مرتضا للشیعه، لام مستغاث به را فتح میدیم، لام مستغاث له را کسره میدیم، یا لل مرتضا للشیعه. فرقن بین المستغاث به که مولا باشد و مستغاث من اجله که شیعیون باشد. که یا لل مرتضا، حالا لام المرتضا را فتح دادیم تا این قرینه شود که مرتضا علیه السلام مستغاث به. لام شیعه را کسره دادیم تا چه شود؟ که بفهمیم که شیعه مستغاث من اجله هست. خوب حواس جمع کن. وفته اللام ایضا مع المستغاث المعطوف علی مثله. حالا دو نفر به کمک می طلبیم، میگیم یا لل مرتضا و لصاحب الزمان، که هم علی را به کمک می طلبیم هم حضرت امام عصر عجل الله فرجه. پس همچنین لام را فتح بده در چیزی که معطوف باشد بر مستغاث به. اینجا هم لام را فتح می دهیم. اما به شرطی که فقط مستقاس و به مکرر شود، حرف ندا در دویمی داخل نشود، یا لل مرتضا و چه و ل صاحب زمان، نه این که بگی یا ل صاحب زمان، یا را نیار، فقط لام تنها را بیار در معطوف. وفتح اللام ایزن، فتح بده لام را ایزن مع المستغاث، بالاش یاد داشت کن، مع المستغاث به، که مستغاث به علی علیه السلام و صاحب الزمان عجل الله فرجه. المعطوف علی مثله، که صاحب الزمان عطف شد بر مثل خودش. مثلش که بود؟ علی علیه السلام. علی چه کاره بود؟ مستغاث به یا مستغاث من عدله؟ به. صاحب الزمان هم مستغاث به. علا مثله این کررت یا، من اشتباه کردم گفتن در دویمی یا را نباید بیاری، نه، اگر یا را آوردی در هر دو لام را فتح بده. این کررت یا نحو یا لقومی و یا لامثال قومی لأناس اطبهم فزدیادن، خب معنا واضحه. مثلا فرض مثال، یک کسی بیچاره ای گرفتاری برش پیش آمد کرده، متکلم قوم خود را می طلبه، میگه ای اقوام من، شما مردمان با غیرت هستین، بیاد به کمک این بیچاره برسید، این از گرفتاری نجات بدین. پس قوم خود را می طلبه که این بیچاره را از این گرفتاری نجات بدهد. و همچنین یک طایفه دیگه هم هست که اونها مثل قوم متکلم با غیرتن، یا لقومی و یا لامثال قومی لأناس اطبهم فزیاد. یک وقتی گفتم اینا یک عالمی بود در یک جای خارج ایران و عراق، این امر معروفش به این طریق بود، تو خیابان رد میشد، مثلا میدید یک کسی فرض کن متشرع نیست، نماز نمیخونه یا روزه میخوره، معروف به فسق است، این طرف نگاه میکرده های عشق میریخت، هیچ دیگه نمیگفت. خب اون شخص متحیر میمون که عاشق به من نگاه میکنه گریه میکنه برای چه؟ بعد میگفت آقا چرا گریه میکنی آخه؟ میگفت آخه من به حال تو گریه میکنم، این بدن لطیف، این بدن نازک، این چطور برد تو جهنم؟ به حال تو گریه میکنم. اون طرف متأثر میشد و توبه میکرد. حالا این شاعر قوم خود را میطلبه، چون قومش با غیرتن، و امثال قوم خود را میطلبد برای این مردمانی که در سرکشی خیلی بالا رفتن، خیلی سرکش شدن، خیلی خلاف شرع مرتکب میشن. یا لقومی و یا لامثال قومی لأناسین، برای این مردمی که اطبهم فزدیاد، سرکشینشون خیلی بالا رفته، بیایید اینها را نصیحت کنید که بعد از این به خدا برگردند و توبه کنند. خب حالا شاهد ما این بود که مستغاث به قوم و امثال قوم در هر دو، چون لام، چون حرف ندا مکرر شده، لام را فتح دادیم. یا لقومی و یا لامثال قومی لأناس مستغاث من اجل هست، یعنی شماها بیاید این بیچاره را از این سرکشی نجاتشون بدید که اینا دارن رو به جهنم میرون. لأناس اطبهم فزدیاد، یک کلمه خارجی عرض کنم، ازدیاد چه صیغه یه؟ مستر باب افتعال، اصلش چه بوده؟ سلاس مجلد چیه؟ زیده. باب افتعال بردیم، ماضیش چی میشه؟ اذ تیده همچی میشه؟ بعد آخر صرف میر میگد تای باب افتعال قلب بدال میشد، چه میشد؟ اذ دیده، یز دیدو مستر اذ دیادن. خیلی خوب. خب تا اینجا در چند صورت گفتیم لام فتح داده میشد، لام مستغاث به در دو صورت، یکی این که تنها خود مستغاث به باشد، و یکی عطف شود چیزی بر مستغاث به و یا مکرر شود. این دو صورت لام استغاثه معروفه، لام استغاثه مفتوح میشد. و فی سوا ذالک، و در غیر این دو صورت، غیر کدامه و هوه، هوه رو بدن به سوا، و غیر و در سوای این دو و هوه اون سوا چیه؟ المستغاث من اجله این یکی، و المعتوف بدون یا این دوتا. مستغاث من اجله اونی که گرفتاری داره، معتوف بر مستغاث به که بدون یا باشد. در این دو صورت باید لام را به کسر بخوانیم. و فی سوا ذالک و هو المستغاث من اجله این یکی، و المعتوف بدون یا که بر که عطف شده باشد بر مستغاث به لکن بدون یا، چون اگر یا می آمد مکرر می شد لام را چه می دادیم؟ الان لام را کسر می دیم. و المعتوف بدون یا بالکسر ائتیا، اینجا لام را با کسر بیار. نحو فیا لناس للواش المطاعی. از خالد از کنم تهمت زننده آقا، اینو یاد بگیر بعدم میخوانیم ظاهرا این مسئله را. تهمت زننده دو قسمن، بعضی ها یک تهمتی میزنن به یک مسلمانی لکن مرجحات براش درست نمی کنن، فقط میگن فلانی فلان کار خلاف را کرد و او در واقع کار نکرده. این یک تهمت زننده است. یک تهمت زننده است که بعضی مرجحاتی هم درست می کند که مردم به سبب این مرجحات فوراً باور می کنند، وان که در واقع هیچ نیست. بگیم علالله یک خاندانی از علماء، انشاءالله هیچ تطبیق نمیتونین، این پسرهای این آقا، آقا خیلی مهم بود، خیلی به اصطلاح امروز ما و شما تیغش میبرید تا هر جا بخواد، پسرهای اینها خیلی سرکش شدن، سرکش. بعد یک مسلمانی از اهل علم را خواستن متهمش کنن. چه کردن؟ اتاقی که این مسلمان طلبه فقیر بیکس بود شب درش واس کردن از این اسکناس ها، اسم نوشتن، اسم مثلا زید، عمر، بکر، بعد اینا را بردن در اتاقش لای کتاب هاش گذاشتن. فردا آوازه انداختن که در مدرسه دوست پیدا شده. خب حالا باید تفتیش کنن که دوست کیه. اول آمدن اتاق این آقا را باز کردن، کتاب ها را ورق زدن، گفتن اینجا نیست. خودشون میدونستن اینا نیست لکن میخواستن مطلب تهمت بچسبه. اتاق دیگه، اتاق دیگه، تالش این به اتاق این بیچاره. بعد کتاب ها را باز کردن، آها، گفت پیدا شد. اولم گفته بودن اسکناس ها اسم فلانی توش نوشته، چطوره فلان. آقا که این اسکناس ها را در آوردن، سه نفر بودن، اینقدر این طلبه را زدن بی حساب، خیلی بی حساب. خب این طلبه بیچاره آبروش رفت، از اون شهری در عراق بود، از اون شهری که بود دیگه نتونست بمونه، متهم شد دیگه. باور کردن که توی اسکناس، توی کتاب اونم اسم نوشته شده، دیگه شکی باقی نمونده. این بیچاره آواره از اونجا شد، آمد تهران، برای یکی از مؤمنین تهران وارد شد و بعد از چند روز دق کرد و مرد رفت. همون سه نفر، یکی از اینها به یک مرضی مبتلا شد که خدا کافر را مبتلا نکند، آه مظلوم اینجوره. بقیه هم رفتن از بین تا امروز که دارن میرن. خب اینا رو میگن تهمت زننده با هنر، وحشی، اصل وحشی بنی زینتکاری، نقاشی، تهمت زننده ای که تهمت خود را نقاشی میکند که فورا مردم قبول میکنند. اینا میگن واشی، یعنی تهمت خود را زینت میدهد و مردم باور میکنند. حالا اینجا عبارت گوش بدین، فیا للناس للواش المطاع. میگن ای مردم بیاد به داد این تهمت زننده برسید که تهمت میزند و نقاشی هم میکند و مردم هم قبول میکنند. واشی یعنی تهمت زننده با نقاشی، المطاع که مردم اطاعتش میکنن، میگن واقعا این آدم مسکناسا رو دزدیده است. این یک مثال. خب اینجا مستغاث به که شد؟ مستغاث به ها؟ ناس. مستغاث من اجله که شد؟ واشی مطاع. که بین این از جهنم نجاتش بدین، نصیحت کنین که تهمت زدن خوب نیست. این یک مثال. یا للکهول وللسبان للعجب. این مثال صورت دویمه. صورت دویم کدوم بود؟ که عطف بگیریم بر مستغاث به بدون یا اندا. گفتیم اینجا هم لام را کسره بده. یا للکهول یعنی ای پیر مردها بیاید، و ای جوانها شما هم بیاید، به داد تعجب برسید. به داد تعجب برسید یعنی این کار عجیب را ببینید که همچه کار عجیبی واقع شده. هم پیر مردها بیان به داد این کار عجیب برسن و هم جوانها. پس کهول این مستغاث به هم، شبان هم مستغاث به هم، یعنی پیر و جوان بیاد به داد این کار عجیب و غریب برسید. و اینجا معطوف بدون یا لام را کسره دادیم. یا للکهول وللشبان للعجب، که عجب مستغاث لعجل هست. خیلی. ولام مستغیثه عاقبت الفه. هدایه خونده اینها را. خب پس این لام استغاثه در دو جا گفتیم فتح بده، در دو جا کسره بده. حالا گاهی لام استغاثه نمی آید، الف جانشینش می شد. یا للمرتضی لام را ور می داریم آخرش الف می گذاریم. چجور می خوانیم؟ دوتا الف می شد. حالا در الف درست تصویرش مشکل می شد. یا لزیدن، زید را به کمک می طلبیم. حالا یا الا زیدن ور داریم آخرش الف بیاریم، چجور می خوانیم؟ یا زیدا. اون وقت که الف را آوردیم یک ها سکتی هم بهش می چسبانیم، چجور می شد؟ یا زیدا. و لام مستغیثه بالا پایین یادداشت کنن، مستغاث به، لام مستغاث به عاقبت الفه جای خود میگذارد الف را، که الف جانشین یا میشود. عاقبت الفه تلی این الف آخره هون، لام در اول مستغاث به داخل میشد، ای الف که جانشین لامد در آخر مستغاث به داخل می شد. تلی آخرهو ها را بدنید به که؟ ها؟ از کدام قسم مرجع ضمیر می شد؟ مرجع ضمیر یا لفظاً قبل مقدمه، یا معنن، یا حکمن معنویه. بله؟ آخه ما استغیثن ازش فهمیده نمیشه که مستغاث به، ما گفتیم بالاش بنویس. حالا برای شما ممکنه آخره هورا به مای ما استغیث به بزنیم، وقت از کلوم قسم میشد لفظی. اگر بگیم نه به صریح مستغاث به بزن زمیر آخره هورا، از کلوم قسم میشد معنوی. تلی آخر مستغاث به را اذا وجدت فقدت اللام، اگر الف آمد لام از بین میرد، اگر لام آمد الف از بین میرد، این دوتا با هم جمع نمیشن. حالا این که میگیم یا حسینا یا حسینا از همین قبیل هست یا نیست؟ ندوه میکنیم یا حسین را به کمک میطلبیم؟ به کمک میشد همین بحث ما. یا صاحب الزمان به کمک میطلبیم حضرت یا برش ندوه میکنیم؟ ندوه یا؟ نه، بلی کمک می طلبیم. خب این دیگه بسته به قصد ما و شما، یکی وقتی یا صاحب زمان میگیم مراد ما چیه؟ آیا مراد ما به کمک طلبیدنه یا ندوه خب بله با الف آخرش دوتا با هم جمع نمیشن. خیلی اذا وجدت زمیر وجدت بزن به الف، اذا وجدت الف فقدت اللام، لام از بین میره. نحو یا یزیدو یا یزیدا لآمل ازن، بذار بگیم اینم آیت الله اصفهانی اعلی الله مقامه وقتی مرحوم نائینی فوت کرد، مرحوم نائینی فوت کرد، دو سه نفر از اصحاب مرحوم نائینی که معروفن دیگه اینها فقیر بودن، فورا این بزرگوار برای هر کدام اینا خانه خرید تا بفهماند که ما شما چون اصحاب نائینی هستین، ترویج از نائینی میکنید، ما شما را محکوم نمیدانیم، وظیفه شرعیتون بوده، به وظیفه شرعی خودتون او را اعلم میدانستین، ترویج کردین. اینم خونه، اینم زندگی. مله ازن میگد ای یزید بیا به داد این بیچاره برس که میخواد عزیز باشد لکن توانایش نداره، بیا تو به دادش برس، برش خونه بخر، فرش بخر، کادیلاک بخر مثلا. پس یزید را طلبیده برای کسی که آرزوی عزت داره، یعنی تو هر کسی را که آبرومنده و توانای حفظ آبروش نداره تو به دادش میرسی. پس یزید چه کاره شد؟ مسواسده عامل از، یعنی اونی که آرزوی عزت آبرو داره چه کاره شد؟ من عدله. خیلی خوب، نحو یا یزیدا، حالا شاهد در الف یزیدا که اگر الف نمی بود چه می گفتیم؟ یا لیزیدن. خب لعامل ازن و لامو وجدت بیار، و اذا وجدت اللام فقدت هیه، یا رو بکه بزنیم الف، اگر الف آمد لام میره، لام اومد که میره الف میره، و لامون وجدت بیار، اذا وجدت اللام فقدت هیه، مفقود میشد این الف. کما تقدم مثالای سابق که لام داشت یا للمرتضا مثلا آخرش الف نیاوردیم، الف آمد لام میرد، لام آمد الف میرد. بعضی جوانهای اهل علم گاهی شوخی میکردن با هم، میگود فلانی من و تو با هم جور نیستیم، یا من بسم الله هم تو شیطون، یا تو شیطونی من بسم الله، که هر دو طرف به نفع خودش میگه، میگه من و تو با هم جمع نمیشیم، یا من بسم الله هم تو شیطون، من که باشم تو نیستی تو مجلس، یا تو شیطونی من بسم الله، بازم به نفع یک طرف میشه. شوخی میکنن. حالا لام و الف همینجوره، مثل بسم الله و شیطون میمونن، اگر الف اومد لام میره، لام اومد الف میره. کما تقدم وقد لا یوجدان، و گاهی نه لام میاد نه الف، هیچ کدوم نمیان، مثل همین یا علی که میگیم، یا علی نه لام دارد که بگیم یا لعلیین، نه الف دارد که بگیم یا علی، یا نه لام میاد نه الف. خب از کجا بفهمیم که اینجا علی مستقاس به هم ذکر نمی کنیم او را؟ از کجا بفهمیم؟ قرینه. ما علی را برای حمالی که نمی خواهیم که، او امام مایه، بعد از پیغمبر اشرف مخلوقینه، برای کمک می طلبیم. تا نگو ای یا علی آسان نگردد هیچ کار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خب یک حکایت سیاد سابقا یادم بود کجا نوشته کدوم کتاب، حالا یادم رفته. میگن یک کسی وارد مدرسه شد، دیدن سرش بسته، پرسیدن آقا این زخم چیه سرت بستی؟ گفت زخم سفینه، 500 سال از زمان سفین گذشته بود. گفتن چی میگی آخر زخم سفین؟ تو عمرت 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کمتر یا بیشتر، سفین کجا تو کجا؟ گفت نه قسم خود خود جنگ سفین، این زخم سر من زدن. معاویه بودو گفت حق با معاویه، گفتم نه خیر او غلط کرد، حق با علی بوده. ما بگو او بگو سنی گفت یالا الان میدان سفید بیا بجنگیم. گفتم یالا بجنگیم. گفت او خبیث فردستی که زودتر به فرقم زد من بیهوش شدم. بیهوش شدم توی عالم خواب دیدم که یک سواری آمد و گفت ها تو به کمک ما آمدی پاشو. بعد خود حضرت دستمال به سرش گفت برو تو در جزء شهدای سفین حساب میشی. حالا علی رما برای کارا به کمک میتردیم نه برای نون و ماست. خب وقت لا یوجدان و گاهی وجود نمیگیرن نه لام هست نه الف. نهو الا یا قوم للعجب العجیبی. حالا قوم مستغاثه به هست یعنی ای قوم بیاد به فریاد این کار عجیب برسید. حالا قوم مستغاثه به نه الف داره نه لام داره. للعجب مستغاثه من عجله. الا یا قوم للعجب العجیبی وللغفلات تعرض للعریبی. چاره نیست. این بیت همیره میگه میگه خدا نکند شخص عریب، عریب یعنی بزرگ یعنی عاقل، این اشتباه کنه. اگر اشتباه کرد دنیا رو به هم میزنه. وللغفلات تعرض للعریبی. میگه خدا نکند شخص عریب، عریب یعنی بزرگ یعنی عاقل، این اشتباه کنه. اگر اشتباه کرد دنیا رو به هم میزنه. وللغفلات تعرض للعریبی یعنی بداد همچه غفلتی برسید که این غفلت یک عالم رو به هم میزنه. چون مسموع کلمه یه الا یا قوم للعجب العجیب وللغفلات تعرض للعریبی. خب پس شاید مثال معلوم شد که قام مستغاثه به نه لام داره و نه الف. للعجب العجیب مستغاثه من عدله، للغفلات مستغاثه من عدله. و مثله ای مثل المستغاث فی جمیع احواله اسم ذو تعجب الف. مثل مستغاثه به هست اسمی که برای تعجب گفته می شود. خب در جمیع احکام این اسمی که برای تعجب گفته می شود در جمیع احکام با مستغاثه به یک حکم دارن. خب مستغاثه به در چند جا لامش مفتوح می شود؟
دو جا.
چند جا مکسور می شود؟ می گوید این اسمی که برای اظهار تعجب همون احکام را دارد. و مثله ای مثل المستغاث. مستغاث چه بود؟ مستغاث به یا مستغاث من عدله؟ مستغاث به یادش کن. فی جمیع احواله اسم ذو تعجب الف اسمی که برای اظهار تعجب است. نحو یا للعجب ای یا عجب احضر فهازا وقتک. بذارینم بگیم در یک ولایت ما بودیم آقا دهاتش خونه خونه یه قلعه نداره. مشهد اگه دهاتش رفته باشی غالبا قلعه دارن. او زمانهایی که ترکمن تازی بوده و دستگاه های قضایی بوده قلعه یه مثل مسجد اطرافش دیوار داره. اونجا که ما بودم قلعه نداشت، همش اتاق اتاق. این کشاورز اینجا یک اتاقی برای خود ساخته بود، بعد 200 متر اون طرفتر یک اتاقی کشاورز دیگه و همینجور قلعه نبود. بعد برای ما مسافرت واقع شد، رفتیم در یک جایی که تمامش قلعه یه. یک طلبه بود خدا رحمت کنه فوت کرد. این وقتی یک نگاهی کرد بود عجیب اینا همش قلعه یه. بودم خیلی تعجب کردیم خود بله خب ما اونجا که استیم قلعه نداریم، اینا همشون قلعه ساختن. حالا یا للعجب میگیم عجیب است همه قلعه دارن. معنا چیه؟ یعنی ای تعجب بیا مرا از این تعجب نجات بده. یا عجب احضر بیا حاضر شو مرا از این کار عجیب نجات بده. ای یا عجب احضر این قرینه که مراد از اون زود تعجب کیه؟ مستغاثه به. ای یا عجب احضر فهازا وقتک. اینجا جای توی که بیایی که تعجب کنی که همشون قلعه دارند. فن ندبه حالا که دعای ندبه میری معنای ندبه رو یاد بگیر تا فرق بین یا صاحب الزمان به قصد استغاثه یا صاحب الزمان به قصد ندبه، فرق این دو معنا رو بفهمیم. خب به قصد استغاثه فهمیدیم، یا صاحب الزمان میگیم قصد ما چیه؟ او بیاد ما را کمک کند از گرفتاری ها نجات بده، این میشد استغاثه. حالا ندبه چیه که یا صاحب الزمان میگوییم به قصد ندبه؟ عبارت گوش بدین که ندبه یعنی چه. فصل فی ندبه، میگه این فصل در ندبه هست. و هیه و این ندبه کما فی شرح الکافیه، چنانچه در شرح کافیه گفته شده، اعلان المتفجع. متفجع شیعیان، زیارت مفجعه خوندی یا نخوندی؟ متفجع یعنی شخصی که برش مصیبت وارد شده، اون متفجع بهش میگن. و هیا کما فی شرح الکافیه، این ندبه چنانچه مصنف در شرح کافیه فرموده، اعلان کردن شخص متفجع است، یعنی او کسی که بهش مصیبت وارد شده. اعلان به چه میکنه این شخص؟ به اسم من فقدهو، اسم اون کسی که از دستش رفته، اسم او را بلند میگد، وای حسین، حسین از دستش رفته. این را میگن ندبه، که اعلان میکند اسم اون کسی را که او را مفقود کرده، از دستش رفته. به سبب چه از دستش رفته؟ لموتن، جوانش مرده. فرض کن اسم جوانش عمر، میگه لا عمرا، اظهار مصیبت میکند که این جوان من از دست من رفت. به اسم من فقده لموتن او لغیبتن، یا صاحب الزمان. خب صاحب الزمان که نمرده، چرا داد میزنه شیعه؟ چون از نظرها غائبه. لابا دای ندبه خوندی؟ تو آیا در رضوا هستی؟ در فلانجا هستی؟ مدارس ما از تو خالیه در ظاهر الی آخر. پس ندبه میکند شیعه به اسم امام عصر عجل الله فرجه، برای این که از نظرها غائبه است. اول غیبتن، خب این معنای ندبه را انشاءالله فهمیدیم. ما ثبت للمنادا من الاحکام المتقدمه اجعل لمندوب، تمام احکامی که برای منادا در سابق خوندیم، همه اون احکام را برای مندوب قرار بده. خب یکی از احکام منادا چه بود؟ اگر مفرد معرفه باشه چه کارش میکنیم؟ مبنی بر ما یرفع به، مفرد است به ذمه، تثنیه و جمع است به الف و واو. اگر مضاف شه به مضاف باشه چه کارش میکنیم؟ منصوب. ما ثبت للمنادا، اون احکامی که ثابت شده برای منادا، من بیان ما ثبت را میکند. ما ثبت چیه؟ من الاحکام المتقدمه. اون ما ثبت را اجعل للمنادا، لمندوب، برای ندبه گردیده شده. فذمه، پس ذمه بده مندوب را، ان کان مفردن، مثل یا زیدو. ونسبه ان کان مضافن، نسب بده اگر مضاف یا شبه مضاف باشه. و ان اضطررت الی تنوینه انسبه و ذمه. خوندیم اینا را که اگر تنوین ضرورت آمد جاز الوجه، نه یا به نسب خون یا به ذم. و ان اضطررت الی تنوینه انسبه و ذمه. بله بله از ما پریده بود. جاز نسبه و ذمه و منه و از همین ندبه هست که تنوین داده شده برای ضرورت شعری. و فقعسا و این منی فقعس. فقعس کسی بوده که به داد شاعر میرسیده، یا مرده یا گم شده. میگه و فقعسا، تنوینش تنوین ضرورت. گفتیم تنوین ضرورت جاز الوجهین میشد، یا به نصب میخوانیم و فقعسا، یا به ضم میخوانیم چجور فقعسون. و منه یعنی از همین تنوین ضرورت است این بیت و فقعسا و این منی فقعس. ای تموم شد. خب منادا گاهی معرفه بود گاهی نکره. میگه در مندوب نکره نمیاد. چرا نمیاد؟ خودش میگه الان، من از خارج میگم که زود رد شیم. چرا نکره نمیاد؟ برای این که باید مردم بشناسن که سبب گریه ای موت کیه، غیبت کیه. اگر نکره باشد مردم نمیدانن که اونی که مرده لیاقت گریه را داره یا نداره، رضا سرزنشش میکنن. یک کتابیست خاله سوسکه، خوندین یا نخوندین؟ سوسک میدونی چیه سوسک؟ این رفت زن یک موشی شد، زن موش کتاب ها. بعد خاله سوسکه زنها خب معلوم حالشون، خاله سوسکه خودش زد به مریضی که من سرما خوردم مریضم برام آش بپز. موشه شروع کرد آش بپزه، ماش و عدس و لوبیا و نخود و سبزی و دیگه سر بار گذاشت و زیرش آتش کرد و هی با قاشق شور میداد که به هم نچسبه. اتفاقا افتاد توی دیگ. خب موش تو دیگه آب جوش بیفتد معلومه چه میشه. باز خالص است که میاد گریه میکنه، فدای رفتن خونه فلانی پنیر دزدی کردن تو، نمیدونم خدای فدای تو چیز آوردن تو، براش ندبه میکنه. حالا مردم که میشنون که خالص است که گریه میکنه، باید بفهمن که برای کی گریه میکنه، لیاقت گریه را داره یا نداره. پس نکره ندبه نمیشه چون مردم نمیدونن، اما اگه بدانن یک شخص مهمی باشد و معروف باشد ندبه کنن، مردم میگن حق داره، حق داره برای ایداد و بیداد میکند. پس نکره منادا میشد اما مندوب نمیشه. و ما نکره لم یندب، چیزی که نکره باشد و غیر معلوم باشد ندبه نمیشد. چرا؟ لأنه لا یعذر النادب، به جهت اینکه گریه کننده معذور نیست. برای یک ناشناسی گریه میکنه چی میدانیم این لیاقت گریه را داره یا ندارد؟ لأنه شأنتنین است، لا یعذر النادب، ندبه کننده در نکره معذور نیست. تمام شد. ولا ما ابهمه، و همچنین چیزی که مبهمه. در فارسی میگه وای او کیه؟ معلوم نیست. او الاغ دور جناب، آدم هم هست، کیه آخر؟ مبهمه. مبهم هم مندوب نمیشد. ولا ما ابهمه که ایو، و ایو ایو بدون سلام مبهمه، الذی بدون سلام مبهمه. یادتون باشد در موصولات خوندیم که تعریف موصولات به چیه؟ دو قول بود. بعضی گفتن تعریفش به واسطه سله، بعضی گفتن تعریفش به واسطه الف لامه. اگر درش الف لام باشد که مثل الذی، خب الف لام این معرفه کرد. اگر نباشد مثل چه الف لام نداشته باشه؟ من و ما، به تقدیر الف لام. پس لفظ ایوی موصوله مبهمه بدون سله ندبهش جایز نیست، چون مبهمه سلهش نیامده. سله که نیامد معلوم نیست کیه. که ایو و اسم الجنس المفرد یا اسم جنسی که مفرد باشد، مثل وا تمرتو، ای وای یک خرما. کدوم خرما؟ خرمای توی تاق یا خرمای روی منبر یا خرمای روی نمیدن فلان؟ چون تمره قابل صدق بر کثیرینه، اینم ندبه نمیشه. بله باز اومد. و اسم الجنس المفرد و اسم الاشاره، اسم اشاره هم ندبه نمیشد. ای وای این نه به چشم اشاره کنه، نه به دست اشاره کنه، نه به پا اشاره کنه، میگه ای وای این که استکان، این اسمش چیه نمیدونم، این قندون، رادیو، اشاره نکرد، باز مبهم میشد، اینم ندبه نمیشه. ول اسم الاشاره یعنی ولا الاسم الاشاره، پس اینها قابلیت ندبه را ندارن. ولکن یندب الموصول بالذی اشتهره، از خارج از کنم. فرض کنیم میخوایم مرحوم حائری اعلی الله مقامه را برش ندبه کنیم، میگیم وا الذی اسس الحوزه، اونهایی که اهل تاریخ هستن میدانن که حوزه را مرحوم حائری تأسیس کرده، اینجا جایزه. الذی سلعش چیه؟ اسس الحوزه، این جایزه که موصول را ندبه کنیم به سله ای برش بیاریم که مشهور است. اسس الحوزه سله الذی، و مردم می دانن اونی که اسس الحوزه مرحوم حائری اعلی الله مقامه یه. ولیکن یندب الموصول بالذی اشتهره، به اون سله ای که به اون سله مشهور است. شهرتن تزیل و ابهامه، به قسم مشهوره که تا بگیم وا الذی اسس الحوزه همه می دانن مراد حائریه. مثلا کبعر زمزمین یلی وا من حفر، تاریخ لاو تاریخ اسلامی بلدین که چاه زمزم را پر کرده بودن. حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه، چون این بزرگوار امام معصوم بوده در زمان خودش، بعد از او حضرت ابو طالبه، حضرت ابو طالب هم امام معصوم بوده، خاک به سر او که گفت کافر بود. خلاصه این بزرگوار آمد این چاه زمزم را که پر کرده بودن حفر کرد. بعد معروف شد که حفر کننده چاه زمزم این بزرگواره. حالا برای این بزرگوار ندبه میکنیم وا من حفر زمزمه، و همه میدونن مراد حضرت عبدالمطلب است. که بئر زمزم این از سله میاریم که میگیم وا من حفر بئر زمزم، بئر زمزم بعد از حفر بیار، وا من حفر بئر زمزم. که قولک وا من حفر بئر زمزما فانه بمنزله وا عبدالمطلب، چون معروفه در تاریخ اسلامی که حفر کننده چاه زمزم این بزرگوار بوده است. اینجا عیب نداره چون مشهور است، مردم میدونن وا من حفر بئر زمزم یعنی وا عبدالمطلب، شناخته میشه. این تمام شد. و منتهى المندوب ای آخره سله بالالف، آخر مندوب یک الفی بیار. وا حسینا، حسین مندوب، آخرش الف آوردیم، بعد از الف هم ها سکت بیاری جایزه. وا حسینا، پس هم الف بیار و جایزه های سکت هم بیاری. و منتهى المندوب ای آخره، آخر مندوب سلح بالالف. بعد فتحتین، خب الف ما قبل خود مفتوح میخواد، و حسینو مبنی بر زم، الف را که آوردیم زم میماند یا باید فتح بدیم؟ چون الف ما قبل خود مفتوح میخواد. بعد فتحتین نحو و قمت فیه به امر الله و عمرو، الف نیاوردین. اگر الف بیاریم چجور میخوانیم؟ و عمرا، مراد عمر ابن عبدالعزیزه. و این عمر ابن عبدالعزیز دو خدمت کرده، یقینا خدا عذابش را در جهنم تخفیف میده. یکی جلوگیری کرد لعن علی علیه السلام را، و یکی هم فدک را به اولاد فاطمه رد کرد. حالا این و عمرو این مندوب است، برش گریه میکنن، الف بیاری صحیح است، و عمرا های سکتن بیاری صحیح است. خب پس آخر کلام الف آوردیم، آخر مندوب را. میگه جائزه آخر صفت مندوب را الف بیاری، نه خود مندوب، اینم جائزه. و اجاز یونس وصلها، زمیر وصلها را بدن به الف، و جائز اجازه داده یونس وصل الف را به آخر صفه. نحو و زیدو از ظریفا، که از ظریف صفت زید، الف را در صفت آوردیم، و زیدو از ظریفا. مطلوبها ای الذی قبل هذه الالف و هو آخر المندوب ان کان مثلها ای الفون حذف. حالا اسم مندوب خودش آخرش الف داره، الف دیگر را ما بیاریم اشما الفین میشد یا نمیشه؟ میگه یکی از این دو الف حذف کن. حالا کدوم را حذف کنیم؟ الفی که خودش داشته، مثل موسا. حالا برای موسا ندبه میکنیم، خود موسا الف داره، یک الف ما میخوایم برای ندبه بیاریم، میشه دو الف. یکی از این دو الف باید حذف شود، کدوم الف را حذف کنیم؟ الفی که خودش داشته یا الفی که جدیدن آورده این؟ میگد الفی که خودش داشته اون حذف کن. مطلوبها اینم از خارج بگم بدکی نیست، یک وقت دیگه هم توضیح دادیم. یک کسی تازه وارد این مسجد میشد، فرض کن زید تازه وارد مسجد شد، بعد از زید عمر وارد میشد، عمر را بهش میگن تالی، زید را بهش میگن مطلوب. میگن مطلوب، خوب دقت کن، الف موسا خودش بود، الف موسا اول بوده، الف ندوه بعد اومد، کدوم یکی تالیه کدوم یکی مطلوب است؟ الف اولی مطلوب و الف دویمی تالیه. میگه مطلوب را حذف کن، یعنی الف اولی را حذف کن، تالی را بگذار جای خودش. مطلوبها ای الذی قبل هذه الالف، یعنی اون الفی که قبل از این الف هست، و هو آخر المندوب، که آخر موسا خودش الف داشت. این کان مثلها، اگر اون مطلوب این الف ندبه مثل این باشد، یعنی الف باشد، یعنی اون آخر مندوب خودش الف داشته باشد. این کان مثلها ای الفون حذفه، اون الف مطلوب حذف میشد. نه بابا موسا، حالا کدوم الف حذف شده؟ الف اولی که مطلوب است، این الفی که تازه آمده، این تالیه، اون مطلوب را حذفش کن. نه بابا موسا. کذاکه حذف تنوین الذی بهی کمل المندوب من سلتن با من سلتن. بعد عبارت شما چه داره؟ نحو داره؟
نه.
من خیلی باسوادم، اون عاشق عبارت نمیتونست بخونه، بود حد من گیر کردم بدون که مصیبت بزرگی دیدم. دیر میکرد نمیتونست بخونه، پا منبری هم میزدن میگن آقا دید دید مصیبت بزرگه، حالا من هر جا میبینم نقص دارد گیر میکنم چون مصیبت بزرگه، یک نخبه میخواد. خب عبارت بینید کذا کذاکه حذفه، همچنین حذف میشود. تنوین اللذی، تنوین اون تنانه ای که بهی به سبب این تنوین کمل المندوب، یعنی مندوب اگر تنوین دارد الف را که آوردی تنوین حذف کن. من سلتن که اونی که تنوین داره سله موصول باشه، نحو را بنویس، از ما نحو نداره. نحو و من نسل محمدا، حالا الف را نیاریم، محمدن در ترکیب نحوی چه کاره نسل میشه؟ مفهوم به؟ و من نسل محمدن، خب نسر محمدن سله من تنوین داره، الف را که آوردی تنوین بیانداز. چی دور بخونیم؟ وا من نسر محمدا، یعنی وای اون کسی که یاری کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله را. کی یاری کرد رسول خدا را؟ علی. خب معلومه. وا من نسر محمدا و غیرها کمضافن اله و عجز ملکبن و غیر سله، اونم اگر تنوین دارد حذف کن. و غیر سله، ضمیر غیرها را به سله بزن. و غیر سله که اگر تنوین دارد حذف کن. کمضافن اله، مثل که مضافن اله باشه. و که عجز ملکب، جز دویم ملکب، عجز یعنی جز دویم ملکب. نحو و غلام زیدن، حالا زیدن را الف بیاریم تنوینش حذف کن. چه دور بخونیم؟ و غلام زیده، این مثال مضاف الیه. و معدی کربه، الف آوردیم چکار کنیم؟ کربه هم که ها سکته گفتیم. نلت العمل، اینجا به آرزوی خود میرسی، یعنی باسواد میشی، میفهمی چکار باید کرد. نلت العمل، این تمام شد. و شکل درس امروز ما و شما این است، و شکل الذی فی آخر المندوبه حتما اولیه حرفا مجانسا از خال درس کنم. خب گفتیم آخر مندوب الف بیار، حالا مندوب آخرش سه قسمه، یا آخرش فتحه، یا آخرش ذمه، یا آخرش کسره. اگر آخرش فتحه باشه از این سه الف و واو و یا کدوم مناسبه؟ اگر آخرش فتحه باشه الف. اگر آخرش ذمه باشه از این سه تا کدوم مناسبه؟ واو. کسره باشد چه مناسبه؟ یا. میگه پس آخر مندوب شکلی که داره مناسبش را باش بیار. در کجا؟ در جایی که اشتباه نشود، یعنی اگر نیاری اشتباه میشه. حالا مثالش زدیم انشاءالله فهمیده میشه. و شکل الذی فی آخر المندوب، شکل اون چنانی که در آخر مندوب است، یعنی فتحه کسره ذمه، حتما اولیه حرفا مجانسا له، حتما بیار برای این شکل حرفی که هم جنسش باشد. گفتیم فتحه هم جنسش الف، ضمه واو، کسره یا. حرفا مجانسا له، ضمیر له را به شکل بزن، حرفی که مجانس با اون شکل است. به ان تقلب الالف یا ان، اگر آخر کسره یا الف را قلب بیا کن، این یا بیار. او واون، اگر آخرش ذمه یا الفی که می آوردی قلب بواو کن. این یکن الفتح و الالف لو بقیا به وهم لابسا، کجا این کار بکنیم؟ در جایی که اگر الف را قلب نکنیم بیا، قلب نکنیم به واو، سبب اشتباه می شود. حالا مثالی که زد خیلی واضح میشد. پس الفی که گفتیم آخر مندوب بیار، الف را به شکل آخر مندوب قرار بده. اگر آخر مندوب فتحه خود الف، اگر آخر مندوب ضمه، الف را قلب به واو کن. اگر آخر مندوب کسره، الف را قلب چه کنیم؟ بیا. اما در کجا این کار بکنیم؟ در جایی که اگر قلب نکنیم اشتباه شود. این یکون الفتح و الالف، اگر بوده باشد فتح و الالف، لو بقیا که فتح و الالف باقی بماند، به وهم لابس، به وهم اشتباه بیندازه. نحو و غلامکه، یاد بردار و غلامکه. حالا غلامکه را نطبه کردیم، مؤنث را یا مذکر را؟ و غلامکه یه خانمی غلامش مرده، ما باش تشریک مساعی میکنیم، میگیم و غلامکه. خب یک مذکری هم غلامش مرده، با او هم تشریک مساعی میکنیم، میگیم و غلامکه. حالا در غلامکه الف را بیاریم چه میشد؟ و غلامکه. در مذکر و غلامکه الف را بیاریم چه میشه؟ غلامکه مشتبه میشد. نمیدونین شما با خانمی که غلامش مرده تشریک مساعی کردی، یا با آقایی که غلامش مرده، برای رفع اشتباه چکار میکنیم؟ در غلامکه که مال مؤنثه الف نمیاریم، الف را قلب بیا میکنیم، چه میگیم؟ غلامکی. در مذکر غلامکه الف میاریم، غلامکه اشتباه برداشته میشد. نحو و غلامکی للمخاطبه و غلامه للغائب. این هم از خالی دست کنم معلومه. یک مرد غائبی در تهران غلامش مرده، ما اینجا تشریک مساعی میکنیم، میگیم و غلامه. الف را بیاریم چه میشه؟ نمیدونیم برای شخص غائبی که مذکره تشریک مساعی شد یا برای مؤنث. پس در مذکر و غلامه ضمه را قلب به واو میکنیم. در مؤنث چه میگیم؟ و غلامها. او غلامها، ای غلامه با واو اشتباه نمیشه. و و غلامه للغائب و و غلامکم للجمع. باز از خارج. یک جماعتی غلامشون شریک بودند، غلام مرده، با اونا تشریک مساعی میکنیم، میگیم و غلامکم. الف رو بیاریم چه میشه؟ و غلامکما. نمیدونیم برای جماعتی تشریک مساعی کردی یا برای دو نفر، که جمع مشتبه به تثنیه میشد. پس چکار بکنیم؟ در جمعش میگیم و غلامکمو، در تثنیه میگیم و غلامکما، اشتباه نمیشد. و و غلامکمو للجمع. چرا این کار را کردیم؟ لأنک لو لم تفعل، این کار را اگر نکنی و ابقیت الالف و الف را باقی بگذاریم، لأوهم الاضافه الى کاف المخاطب در و غلامکی، یعنی مشتبه به کاف مذکر میشد. و ها الغیبه در غلامهو، اگر الف بیاری غلامها میشه، خیال میکنیم مؤنثه. ول مسنا در غلامکمو، اگر الف بیاری غلامکما مشابه به تثنیه میشد. تمام شد، اینم تمام شد. و واقفن زد ها اسکتن ان تورید. مسئله جدیدیست، میگه در ندبه اگر وقف کردی ها اسکت بیار یا زیدو، وقف کردیم چجور بگیم؟ یا زید، الف نیار، یا زیدو. الف بیاریم چجور بگیم؟ یا زیدا، که خوندیم که بعد از الف ها سکت میاد. و واقفن زد ها سکتن، در حالی که وقف میکنی زیاد کن ها سکت. این طورت یعنی جائزه، اگر میخوای ها سکت بیار. ولا تو زد ها فل وصل، اما اگر وصل به ما بعد میکنی ها سکت نیار. پس واق زیدا، اگر وصل به ما بعد میکنی ها سکت نیار، اگر در زیدا وقت میکنی حسکت بیار یا وا زیدا ولا تزدها، زیاد نکن حسکت را فل وصل. و شز علایا امر و امراهو و امر ابن زبیراهو، که در امراهو وصل شد به امر ابن زبیرا، در حالت وصل ها آمده در آخر امراه، این شازده است، در حال وقف ها میاد، این در حال وصل است. و انتشع فالمد و کافن فی الوقف، اگر هم حوصله نداری ها را نیار، اما الف تنها کافی است، دیگه های سکت نیار در حال وقت. اگر میخوای های سکت بیار، بگو وا امراه، نمیخوای حالا نیار، بگو وا امراه. و انتشع فالمد و کافن، زیر مد بنویس الف، الف کافی است، حالا الف تنها نیست، ستا بود، یا الف واو یا هر کدام شد، های سکت نمیاری کافی است، نمیخواد بیاری. فالمد و کافن فی الوقت، اینم تموم شد. ولها لا تزد، ها را زیاد نکن، بدون ها بیار، الف تنها، واو تنها، یا تنها. و قائلون اول مطلبه، در منادای مضاف الی یا المتکلم چند وجه حساب کردیم؟ شش تا. حالا این منادای مضاف الی یا المتکلم در وجوه سته وظیفه را بیان میکند که چه کار بکنیم. و قائل اذا ندب المضاف الی، گوینده ای که ندبه کند مضاف الی را، این قائل و عبدیا، یکی که از اون شش وجه هست، و عبدا اینم یکی از اون شش وجه هست. من ای فاعل است برای قائلون، یعنی گوینده و عبدیا، و عبدا که هست، من ای یقول ذالک الذی فی الندا، الیا یا را میارد، ذا سکونن یا رب به سکون میگفت در اون شش وجه. اینجا که ندبه کرده اونی که سکون عبدی یا رب به سکون میگفت، در ندبه یا میگد وا عبدیا وا عبدا، خوب دقت کن ها. پس اون شش وجهی که در مضاف الی یا المتکلم بود، یک وجهش این بود که یا رب به سکون میخوندیم یا عبدی، این آدم که در اونجا یا را به سکون میخون، در ندوه گوینده است دو بچ، و عبدیا و عبدا. حالا دوباره برمیگردیم عبارت معنا میکنیم که پرت نشویم. و قائلون یعنی گوینده، اذا ندب المضاف الالیا، ندوه کند مضاف به سوی یارا، این گوینده دو وجه هست، و عبدیا و عبدا. که گوینده این دو وجه هست در ندوه؟ من متن، من فی الندائه الیا ازا سکون الابدا، کسی که از اون شش وجه در حال ندا سکون یا میخوند، اینجا در ندوه این دوتا رو میگوید، یکی وا عبدا یا یکی وا عبدا. من فاعل قائلون، میگه این من فاعل اون قائلونه، ای یقول ذالک الذی فی الندا بالیا ازا سکون الابدا، که در ندا یا صاحب سکون میخوند، در ندبه این دو وجه را میگوید، لا عبدیا لا عبدا، ای اظهره، یعنی در اونجا یا را با سکون ظاهر میکرد. خب پس از اون شش وجه کسی که یا را با سکون میخوند، در ندبه چند وجه میخونه؟ دو وجه. و من اتا به ها مفتوحتن، اما در اونجا اگر یا را مفتوحه میگفت عبدیه، اینجا چه بگویم؟ و من اتابها مفتوحتن یقول وا عبدیا، فقط دو وجه نیست، فقط وا عبدیا. و من فعلا غیر ذالک، چار وجه دیگه غیر ذالک، اینون چار وجه دیگه. و من یقول و غیر ذالک، و من فعلا غیر ذالک یقول وا عبدا فقط. حالا خلاصه این مطلب چه شد؟ میگه کسی که در اون شش وجه یا رب به سکون میخوند، در ندبه دو وجه هست، وا عبده یا وا عبده. کسی که اونجا یا را مفتوح میخون، اینجا یک وجه هست، چیه؟ عبده یا. اون چهار وجه دیگر باید بگد وا عبده. این خلاصه این مطلب شد. یک سطح دیگر تتمتون، اذا ندبه مضافن، مضافن دارید یا مضافن؟ اذا ندبه المضافو، الف لام داره شما؟ از ما نداره دیگر، از ما گیر کردیم مصیبت بزرگ است. مضافن غلطه، نائب فاعل ندبه یا نائب فاعل منصوبه یا مرفوعه؟ پس المضافو بخوان. اذا ندبه المضافو الى المضاف الى الیا، ندبه شود کسی که اضافه شده به کسی که او اضافه به یا شده است. یه روز هم خوندیم ندبه شود کسی که مضاف است به که مضافه به مضاف الالیا. این وظیفه چیه؟ اذا ندبه المضاف الى المضاف الالیا لزمت الیا، اینجا یا به حال خود میمانه. مثالش عرض کنیم، همون مثال دیروزی هم، یبن امی، منادا مندوب کیه؟ یبن امی و ابن، ابن مندوبه، اضافه بکه شده به ام، ام اضافه بکه شده به یا. اینجا یا حذف نمیشه، و ابن امی، ندبه شد ابن که مضاف است الى ام که ام مضاف به یا. این یا به حال خود میمانه. چرا به حال خود میمانه؟ حالا میگم لزمت الیا. چرا؟ لان المضاف الیها در مثال بنیس ام، یعنی اونی که مضاف به یا متکلمه غیر مندوبه، اون مندوب نیست. یا مندوب را گفتیم حذف کن، اون مندوب نیست، مندوب کیه؟ ابن. پس یا را چرا حذف کنیم؟ مثال یادداشت کن در حاشیه که این ضمیر را بفهمیم. لان المضاف الیها، بجت این که اونی که اضافه به یا متکلم شده غیر مندوبن، اون مندوب نیست. ما در مندوب گفتیم یا را حذف کن، چرا یا را حذف کنیم؟ فصلن فی الترخیم.